به نام خدا و سلام. ورود اینترنت به جوامع در کنار تمام محاسن و نوآوری‌هایی که به دنبال داشته، دارای جوانب منفی و آثار سوی نیز بر فرهنگ کشورها بوده. شاید بتوان گفت که در شیوه ازدواج جوانان تغییراتی به واسطه آمدن اینترنت به وجود آمده که این از تبعات ورود این فناوری است. ازدواجی که با عنوان ازدواج اینترنتی مرسوم شده. هرچند ازدواج از موضوعاتی است که در قرآن و اسلام تأکید فراوانی درباره آن شده، اما تشکیل خانواده باید با درایت و آگاهی صورت بگیره، چرا که بی‌توجهی به این امر زمین ساز مشکلات متعددی در جامعه خواهد. آشنایی و ازدواج از طریق فضای اینترنت در بسیاری از موارد با دروغ و فریب و مسائل دیگه همراهه و شاید هم به همین دلیله که کارشناسان خانواده درباره ظهور و رواج پدیده همسریابی اینترنتی و ازدواج‌های اینترنتی هشدار میدن. بی‌اعتمادی یکی از آسیب‌های عمده است که زندگی دو نفری را که به واسطه آشنایی در فضای مجازی با یکدیگر ازدواج کرده رو تهدید می‌کنه، چرا که این دغدغه همواره با آنهاست که آیا همسر آنها با افراد دیگری هم ارتباط داره. موضوع ازدواج‌های اینترنتی رو در حضور کارشناس محترم برنامه آقای دوست محمدی و آقای مظفری بررسی خواهیم کرد. ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. ما در استودیو برنامه جناب آقای دوست محمدی حضور دارن و موضوع برنامه رو با ایشون به گفتگو می‌گذاریم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیز و شما مجری عزیز. امیدوارم که در این لحظات بتونیم مطالبی مثمر ثمر تقدیم همه عزیزان بکنیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم که باز هم در خدمت شما هستیم و میتونیم موضوعاتی رو با هم دیگه بررسی کنیم. فکر کنم خیلی از موضوعات رو ما در خدمت شما بررسی کردیم. قبل از برنامه سردبیر برنامه یک لیست کاملی از موضوعاتی که با شما ما گفتگو کردیم رو برای ما نوشتن که حدود 18-19 موضوعی که همش در فضای مجازی با شما گفتگو شده و این موضوع خیلی مهمه. ازدواج‌های اینترنتی یکی از موضوعات اساسیه که فکر کنم به پیشنهاد شما هم بود. البته دو تا موضوع دیگه هم داریم که باز از موضوعات پیشنهادی بوده. اصلا ازدواج چرا اینترنتی؟
ببینید، بیایید اول بحث ازدواج رو فلسفه یابی بکنیم، چون باید زیر ساخت‌ها درست بشه. لذا اول بیایید ببینید که انسان‌ها شخصیتاً قانونی در وجودشون به نام فطرت وجود داره، به نام مدنیت طبع. این که همه انسان‌ها طبیعتاً اجتماعی هستند، گرایش به جامعه دارند. برای گرایش به جامعه پیدا کردن، علی‌القاعده خداوند طبق آیات متعدد انسان‌ها را از زن و مرد آفریده. این زن و مرد با هم ازدواج می‌کنند، تشکیل خانواده می‌دن. با همون روند تاریخی که ما از حضرت آدم و حوا داریم، زمینه ازدواج، فرزنددار شدن، تشکیل قبائل و اقوام، لهجه‌ها، زبان‌ها شکل می‌گیره. پس ما به این نتیجه میرسیم که ازدواج یک ضرورتیه که از انسانها جدا نمیشه، لاینفکه،
یعنی باید ازدواج کرد.
دقیقا. حالا اهداف ازدواج مباحثیه که روش باید کار بکنیم. ما اهداف پایدار داریم، اهداف ناپایدار داریم. بعضیا ازدواج میکنن که صرفا بچه دار بشن، این جز اهداف ناپایدار محسوب میشه. واسه همین اگر بچه دار نشن خانواده متلاشی میشه، چون با این دیدگاه وارد تشکیل خانواده شدن. بعضیا برای غرایز جنسی و اطفاء صرفا ازدواج میکنن، این هدف ناپایداره. یا مثلا بعضیا برای به دست آوردن پول یا انحصار طلبی یا فرار از خونه، مثلا بعضی دختر خانوما برای اینکه از زیر سلطه پدر مادرشون خارج بشن تن به ازدواج میدن، حالا هر گونه ازدواجی. اینها اهداف ناپایداره، اما هدف پایدار همون تشکیل خانواده است، رسیدن به آرامشه، تکامل دو قطعه ناقصه که وقتی در کنار هم قرار میگیرن پازلی شکیل و زیبا درست میکنن و اگر جاهای خودشونو خوب شناسایی بکنن، ایفای نقش بکنن، یقینا میتونن اثرات عظیم و طولانی مدت بگذارن.
یه نکته اینجا هستش که نمیدونم آیا شما تو مرکزی که مشغول هستید این آمار رو دارین یا نه، به سمت تجرب رفتن افراد خیلی بیشتر شده. شاید به خاطر مسائل ماشینیسم روز زمانه طوری عوض شده که دیگه این لذت هایی که تو بحث پایدار بودن ازدواج هست برای افراد انقدر دیگه جذاب نیست و سعی میکنن مجرد بمونن.
عوامل مختلفی باعث این جریان میشه، یعنی شما نمیتونید بگید که همش این عامل.
بله خب.
اما بحث اینجاست که اگر بخوایم بگیم یکی از عوامل تجردگرایی یا فردگرایی که در جامعه به قولی داره دیده میشه و زیاد هم داره دیده میشه، یا حتی بالا رفتن سنین ازدواج که خودش یکی از جلوه‌های تجردگرایی، یعنی افراد 40 سال 50 سال مجرد زندگی میکنن و بعد از اون تصمیم به تشکیل خانواده میگیرن. البته خب دیگه اون خانواده‌ای که اون در اون زمان شکل میگیره خانواده پایداری شاید نخواهد بود، صرفا مثلا برای این که ما کسی رو در کنار خودمون داشته باشیم و بتونیم خانواده‌ای در این قالب تشکیل بدیم. اما بحث اینجاست که اگر بخوایم این عامل رو بررسی بکنیم، علت این که افراد بعد از ازدواج یا قبل از ازدواج دچار تجردگرایی میشن چه عاملیه؟ این که اون روندش آشنایی و شناختی که شما در ابتدای بحثتون هم فرمودید درست انجام نمیشه. ما در علم روانشناسی مثلثی داریم به نام مثلث عشق که این مثلث عشق تشکیل دادن خانواده همراه با عشق رو بر ما توضیح میده. این مثلث دوستان شنوندگان عزیز یک مثلث رو در ذهن خودشون تصور بکنن، دارای سه زاویه است. زاویه اول رو اسمش رو میذاریم تعهد ازدواج، یعنی ضمانت هایی که علی‌القاعده انسان ها در کنار هم حتی در نظام کلان اجتماعی به نام مدنیت با هم زندگی میکنن، تعهدها، قراردادها و قوانین. زاویه دوم زاویه صمیمیت عادته. زاویه سوم همون فیزیولوژی یا جسم یا همون واژه هوسی که ما به کار می‌بریم، غرایز جنسیه. حالا بحث اینجاست ازدواج‌هایی که امروز داره صورت می‌گیره، چه در فضای اینترنتی چه در فضاهای اجتماعی در قالب دوستی‌ها در فضای حقیقی، یعنی افراد قبل از اینکه ازدواج کنن مدت زیادی با هم دوست هستن و ارتباط‌های صمیمی دارن، از کدوم یکی از این سه زاویه شروع میشه؟ از قسمت فیزیولوژی، یعنی تحریک. اول غرایز تحریک میشه. حالا وقتی غرایز تحریک شد چه اتفاقی میفته؟ همیشه در احادیث ما میخونیم که مواظب باشید عقلتون رو چیزی مست نکنه. چرا؟ چون وقتی عقل عاملی بیاد اون رو به خودش متعلق بکنه یا نتونه درست فکر کنه، علی‌القاعده نتیجه گیری درستی هم نخواهد داشت. من وقتی شروع میکنم با تصویر، در علم روانشناسی میگن که هیچ وقت از همسر آیندهتون تصویر سازی نکنید، سیرت سازی کنید، یعنی شخصیتشو بسازید اما بهش صورت ندید. چرا؟ چون وقتی صورت پیدا میکنه دیگه در انتخابتون خطا میکنید. چرا؟ چون ما شخصیتی که در اون صورت باشه رو علی‌القاعده به این راحتی پیدا نمیکنید.
البته در مورد این که همسر زیبا انتخاب کنیم حدیث داریم.
بله. اما بحث اینجاست در جمله پیغمبر داریم میفرماید شما سه انگیزه یا سه عامل دارید برای ازدواج: زیبایی، ثروت، ایمان. میگه شما را قسم میدم اول ایمان. ایمان یعنی شخصیت انسان ها، یعنی باورهای اون رو اول محک بزنید، بعد وارد یک زیبایی با ایمان بشید، بعد انتخاب کنید ثروتمند با ایمان رو. چرا؟ چون دقیقا همین الان شما تو لابلای صحبتتون فرمودید من یکی از نگرانی هام تو ازدواج اینترنتی اینه که آیا با کسی دیگه هم در همین فضای مجازی ارتباط داره؟ یعنی زیبا هست، من خیلی بهش علاقه دارم، اما مشکل اصلی من اینه که آیا با کسی دیگه هم، آیا کسی دیگه هم به اون چشم داره؟ آیا کسی برای اون نقشه میکشه اون رو به دست بیاره؟ این نگرانی ها هدف پایدار ازدواج رو از ما میگیره، یعنی آرامش. حالا بحث اینجاست من این نکته رو سریع بگم. زاویه اول که فیزیولوژیه، در ازدواج اینترنتی و در ازدواج های حقیقی در قالب های دوستی و رفاقت از این قسمت شروع میشه. افراد تحریک میشن، هورمون های جنسیشون فعال میشه، تصورات و تخیلات در اونها شکل میگیره، آرمارون برای هم حریص میشن. در حرص و طمع یه اتفاقی میفته، عقل دیگه کار نمیکنه. وقتی میرسن به زاویه دوم یعنی صمیمیت عادت، به هم عادت میکنن، مشتاق هم میشن. طبق آماری که ما داریم از این درس از این میزان جمعیتی که با هم دوست میشن چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی و قصد ازدواج هم دارن، فقط 13% ازدواج میکنن. چرا؟ چون بعد از یه مدتی ما یه قانونی داریم در فلسفه، میگیم در دنیا لذت زیاده، لذا دوستی هایی که در محیط لذت ایجاد میشه با عامل لذت زود میاد، زودم میره. چرا؟ چون عوامل لذت انگیز زیاده. همون واژه معروفی که نوک اومد به بازار کنه میشه دلازار. در این دو زاویه ما میبینیم که انسان ها خیلی ریزش میکنن. 87% طبق آماری که ما از جامعه شناسان میگیریم داریم ریزش داریم. بعد قسمت زیادی از همین افراد که تو اینجا ریزش کردن مجرد میمونن. چرا؟ چون بدبین میشن، زمین خورده میشن، افسرده میشن، ناراحت میشن، شکاک میشن، بدبین میشن و عوارض روحی روانی زیاد که هر کدومش یک جامعه رو مختل میکنه، چه برسه که بخواد چند تاش در یک انسان جمع بشه. 13% با هم ازدواج میکنن. این نکته آخر. 13% میرسن به زاویه سوم، یعنی تعهد، میرن توی محضر قراردادهای مدنی با هم میبندن. اما بحث اینجاست وقتی به هم از لحاظ غرایز جنسی میرسن و اطفا میشه این غریزه جنسی، مشکلی پیدا میکنن، دیگه انگیزه ای ندارن برای ادامه دادن. لذا 70% هیجانهای جنسی یه دفعه میشه افول داره، پایین میاد و اینها میگن ما 30 سال قراره با چی زندگی کنیم؟ الان چه انگیزه ای قرار ما رو 30 سال کنار هم نگه داره؟ خب زد و خوردها، محدود کردنها، تحریم کردنها، کتک زدنها، آزار دادنها، تحقیر کردنها به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده. اینجا ما 67% طلاق داریم. در همین 13% ما 67% طلاق داریم. چرا؟ چرا این همه تجردگرایی؟ هم توی دو زاویه اول، هم توی اتصال به زاویه سوم. چرا؟ به خاطر اینکه روند آشنایی درست صورت نگرفته.
درست. حالا باید روی این بیشتر با هم گفتگو کنیم. قبل از اینکه به بحث بعدی ما در ارتباط با موضوع ازدواج‌های اینترنتی با آقای دوست محمدی بپردازیم، در این فاصله مزاحم کارشناس فناوری و مهمان عزیز برنامه شدیم، آقای مظفری، که در ارتباط با فضای سایبر و اون حیطه کاری خودشون که بیشتر تسلط دارن ما رو راهنمایی کنن و ازدواج‌های اینترنتی رو در فضای سایبر برامون بیشتر تشریح کنن. آقای مظفری سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران صدا، به ویژه برنامه پرگار.
خب ما چون بین گفتگوی قبلی با آقای دوست محمدی و گفتگوی بعدی با ایشون هستیم، شما این وسط یه فضایی رو برامون باز بکنید در مورد فضای سایبر. آقای دوست محمدی بیشتر به مسائل ازدواج و مبانی ازدواج و بعد یک مقدار عدم شناخت در فضای اینترنت پرداختن. خواستیم که تا بحث بعدی میخواد شروع بشه این عدم شناخت رو با شما بیشتر باز کنیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض شد که خب فضای سایبری یا همون فضای مجازی یا حالا عبارت سایبر اسپیس، همطور که شنوندگان عزیزمون مستحضر هستن که شنوندگان رادیو اینترنت ایران صدا قاعدتاً چون از همین بستر ارتباطی صدای ما رو میشنون، قطعاً با ویژگی های این فضا و خواصی که داره آشنایی کامل داره. و جلسات قبل هم صحبت هایی که ما داشتیم در واقع حول این موضوع بود که هویت در فضای مجازی هویت کاملا شفاف و قابل اطمینانی نیست،
حتی متعارض.
بله، حتی گاهی اوقات فردی از نظر جنسیت خودش رو چیز دیگه‌ای معرفی میکنه، جنسیت مخالفی معرفی میکنه و این امکان شناسایی به راحتی وجود نداره. حتی بعضی از چتروم ها و ارتباطاتی که وجود داره فرد درخواست میکنه که مثلا وبکم رو فعال کنید. خب برای خود همین فعال کردن وبکم یا ارسال عکس هم اون افرادی که شیاد هستن و راهکارهای خاصی رو دنبال میکنن، به هر حال راهکارهای خاص خودشون رو دارن.
الان تو فضای تلفن همراه که داره اپراتور سوم میخواد شروع کنه برای کارش با این سیم کارت‌های جدید، شما میتونید مثلا عکس خودت رو بهش تعریف کنید، توی تماس تلفنی بدید و اون عکس پخشه، عکس شما به عنوان وبکم پخش نشه. این
برای من حالا انجام برای که شنوندگان ذهنیتشون نزدیک بشه و تقریب ذهن بشه، مثال میزنم همین آهنگ های پیشواز.
بله.
مثلا شما فرض کنید الان این امکان رو دارید دیگه تو همین سیستم های موجود، به ویژه حالا سیستم هایی که ایرانسل ارائه میده، اپراتور دوم، به گونه ای هستش که شما میتونید برای هر فرد خاص یک زنگ خاص بذارید یا یک آهنگ و زنگ تون خاصی رو بذارید که او بشنوه.
درسته.
یعنی اینکه هر کس به شما زنگ میزنه برای یک گروه خاصی یا برای فرد خاصی میتونید یک موزیک خاص پخش کنید.
درست.
و همینطور متقابلا هم میتونید افرادی که به شما زنگ میزنن رو تقسیم بندی کنید که صوتهای مختلفی پخش.
بله.
همین امکان در مورد تصویر هم وجود داره و در مورد تصویری که طرف دریافت میکنه هم میتونه به وجود بیاد.
درسته.
گرچه الان امکانش نیست، یعنی الان شما تصاویر رو گوشی خودتون ست میکنید.
بله.
که مثلا هر کس که زنگ میزنه با چه تصویری به شما نشون بده، این عکس باید روی در واقع حافظه گوشی شما وجود داشته باشه که فردی که زنگ میزنه اون عکس رو در واقع سیستم گوشی شما به شما نمایش بده. این امکان وجود نداره که کسی تعیین کنه که شما چه عکسی رو ببینید. اما تو سیستم های در واقع وایس به صورت تصویری و سیستم هایی که حالا بهش تلفن های تصویری گفته میشه که مدل های موبایل هم تو این زمینه هست، تو اونها چرا؟ تو اونها امکاناتی وجود داره، میشه کارایی هم کرد. یعنی حالا تو سیستم های کامپیوتریش که کاملا این قضیه جز مواردیه که میشه هک کرد، یعنی به قطعیت نمیشه گفت حالا اگر طرف وبکمش روشن هست کاملا داره تصویر خودش رو نشون میده یا عکسی که گذاشته اونجا به عنوان آیدی خودش عکس خودش هست. و معمولا هم اینا هویت های غیر حقیقی هست. یعنی باید شنوندگان عزیز ما دقت داشته باشن تو فضای مجازی بنا رو باید بر غیر حقیقی بودن بذارن مگر اینکه عکسش اثبات بشه. ما حالا تو فضای حقیقی هی تاکید میکنیم آقا همیشه خوشبین باشی.
خوشبین باشیم.
تو فضای مجازی متاسفانه باید یه مقدار بدبین بود.
باشیم مگر عکسش
ثابت شد. یعنی مگر اینکه شما اطمینان خیلی قاطعی کردید یا وصل شدید به یه مرکزی که مثلا اونجا راستی آزمایی میکنه اینها رو یا پروفایل های افراد به گونه ای که اسناد ملیشون یا اسناد هویتیشون اونجا تثبیت بشه وجود داره. مثلا فرض کنید شما وقتی در سایت سازمان سنجش میرید خب باید یه سری احراز هویت بشید، بعضی موارد اونجا دیگه نمیشه تقلب کنه کسی.
بله.
گرچه میگم باز همه اینها راهکار داره ولی بنابر اینه که به هر حال یه مقداری ضریب خطا پایینه و جلوی خیلی مسائل گرفته شده. اما در فضاهای غیر رسمی که به ویژه وارد میشید مثل فیسبوک، مثل یوتیوب یا فضاهای دیگه، کاملا افراد با آیدی های تقلبی، با آیدی هایی که خودشون نیستن، چون یه فرد میتونه نامتناهی بدون هیچ گونه محدودیتی آیدی داشته باشه و لازم هم نیست حتما این آیدی ها با نام خودش سازگاری داشته باشه، با پروفایل و مشخصات خودش سازگاری داشته باشه. به خاطر همین اگر این پیش فرض رو در نظر بگیرین، به طریق اولا بحث شناسایی همسر و در واقع همسریابی هم دچار یه سری ابهامات میشه. البته بستر انتخاب گسترده میشه، یه سری مزیت‌ها وجود داره، افراد میتونن نظراتشون رو اونجا با هم به اشتراک بذارن یا حتی با استفاده از سیستم‌های هوشمند در واقع کاتگوری مورد نظر خودشون رو بر اساس علاقمندی‌هایی که اعلام می‌کنن سیستم بهشون پیشنهاد بده.
مثل سن و
بله سن خیلی چیزا. حالا اینا مثلا یه سری مسائل پروفایل ویژگی‌های فردیه، بعضی چیزا فیزیکی ممکنه باشه، بعضی چیزا میتونه علاقمندی‌ها باشه. یعنی شما دقیقاً ذکر می‌کنی معمولا تو این ورودی این سایت ها ممبرشیپ یا عضویتشون به این شکله که از شما میخوان علاقمندی هاتون رو ذکر بکنید و بگید در واقع متقاضی چه نوع علاقمندی هایی هم هستید. یعنی بگید مثلا طرف مقابله که میخواید باش دوست بشید، اون هم میخواید موسیقی دوست داشته باشه، میخواید به هنر علاقه داشته باشه، میخواید مثلا فرض کنید از نظر ورزشی به چه ورزشی علاقه داشته باشه. بعد مزیت این سیستم ها اینه که دقیقاً بر اساس اون کاتگوری ها در واقع کلید واژه هایی که شما عنوان میکنید شما رو وصل میکنه به اون کاتگوری هایی که با شما اشتراک بیشتری دارن.
یه لیست به شما میده، مثل قدیم نیستش که فقط دختر عمو بشناسید یا دختر خاله رو بشناسید.
بله.
الان دیگه همه جهان هیته
انتخاب گسترده،
همه افراد
منتها این هیته که گسترده ارائه میده به شما نمیتونن افراد با قطعیت بهش نگاه کنن. یعنی میتونه یه درصدش خطا باشه، یه درصدش میتونه صحیح باشه.
چقدرش خطاست؟
من عرض کردم دیگه، بنا رو باید بر این بذاریم که در 100% خطاست فرض کنیم، مگر اینکه عکسش ثابت بشه.
خب این اثبات عکسش معمولا دیگه به دادگاه طلاق کشیده میشه.
ببینید اینها مراحل دیگه. عرض من اینه که ما اگر همسریابی رو دارای مراحلی بدونیم.
بله.
مثال عرض میکنم خدمتتون، مثلا فرض کنید شما به لحاظ موقعیت فیزیکی هم بدون این ابزارها میخواهید همسر مناسبی رو برای فردی پیدا بکنید. خب طبیعی هستش که از اون فرد میپرسید شما چه ویژگی هایی مورد نظرته و اون افرادی هم که تو ذهن خودتون یا افرادی که معرفی میکنید ازشون میپرسید که شما چه همسری میخواهید. و اینها رو با هم تا یه درصدی تطبیق میدید، اگر دیدید متناسب تا یه حدی هستن بعد ارتباطشون رو برقرار میکنید. روش معمول ما اینه دیگه قاعدتا.
حالا فضای سایبر اینو بیشتر،
فضای سایبر اینو تسهیل میتونیم بگیم میکنه، اما از یه نظر این تسهیله برعکس میشه، یعنی باعث پیچیده تر شدن میشه.
آره.
یعنی گستردگی که اتفاق میفته و تنوعی که اتفاق میفته ما انتخابو خیلی سخت‌تر میکنه. بعد شما باید خیلی فیلترها رو بگذرونید، مراحلی رو بگذرونید که در واقع اون معرفی که نتیجه علاقمندی های شما هست رو باز باید بررسی بکنید. حالا با بعضی هاشون باید تو چتروم ها صحبت های ریستری داشته باشید، مباحث های عمیق تری بکنید که به علاقمندی هاشون دقیق تر پی ببرید، به ویژگی هاشون بیشتر پی ببرید، و بعد از این مراحل بتونید حالا به مرحله برسید که بگید حالا مثلا بین این چند مورد خاص من رسیدم به انتخابی که حالا بی انجامه به این که قرار حضوری بذارم، یا اگر بخوایم خیلی خوشبینانه قضاوت بکنیم به مراسم خواستگاری و اینها برسه. که حالا بازی ازدواج های اینترنتی آفت دیگه که داره، خیلی ها به هر حال بعد مسافت دارن و بحث این میشه که حالا از همون راه دورم میخوان ازدواج رو انجام بدن، و اگر این قطعیت حاصل نشده باشه بعد این تزلزل اون خانواده خیلی بالا هست و درصد موفقیتش بسیار پایینه. در نتیجه اگر دوستان از این به عنوان یک ابزار به عنوان شناسایی اولیه استفاده بکنن، خب شاید خیلی چیزا رو براشون تسهیل کنه، با این شرط که بنا رو بذارن که ممکنه اطلاعاتی که داده شده
درست نباشه.
اگر با این فرض وارد بشن و به عنوان یک زمینه اولیه برای اینکه دایره انتخاب گسترده‌ای داشته باشن و به ریز اون سیستم‌ها بهشون جواب بدن، شاید بشه گفت میشه در واقع یکی از ابزارهای قابل استفاده باش در دنیای امروز.
یعنی شما به عنوان یک کارشناس سایتی رو معرفی می‌کنید که برای ازدواج مراجعه بکنه، یا اصلا میگید نه
من الان حضور ذهن ندارم و اسم این سایتی که عرض می‌کنم، ولی اگه جستجو بکنن دوستان پیدا می‌کنن. ما وابسته به سازمان ملی جوانان، اگر دوستان سرچ بکنن سازمان ملی جوانان رو، سایت رسمی سازمان ملی جوانان رو ببینن، وابسته به اون سایتی رو داریم که من الان عرض میکنم، متاسفانه اسمش حضور ذهن ندارم، شاید در برنامه‌های بعدی اگر یادآوری شد خدمتتون عرض کنم. این دوستان اومدن سایت رسمی رو ایجاد کردن برای در واقع ازدواج و شناسایی زوجها و در واقع کسانی که درخواست ازدواج دارن به همدیگه و معرفی گزینه‌ها، که این مورد تایید سازمان ملی جوانان هست و بر اساس یه طرحی که در واقع پیاده سازی شده رفته جلو و افراد هویتشون اونجا در واقع کاملا تایید میشه. اینجور چیزا رو میشه اعتماد کرد. این موارد که به سازمان‌های رسمی ارتباط دارن و قابل شناسایی هستن رو میشه از این فناوری استفاده کرد برای اینکه تسهیل بشه در انتخاب اولیه. من تاکید میکنم انتخاب اولیه، نه انتخاب نهایی، با همه پیش‌فرض‌هایی که در دغدغه‌هایی که عرض کرد.
یعنی در مجموع اگر بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم مطلب شما رو، برای انتخاب اولیه خوبه اما توصیه نمیشه.
بله، با همه اون شرایط که عرض کردیم.
خیلی ممنونم آقای مظفری، تشکر میکنم. اما یه نکته رو با جناب آقای دوست محمدی داشتیم صحبت میکردیم و ادامه اون گفتار هست، آیا فضای سایبر که اجازه میده تعداد بیشتری رو ما رصد بکنیم، تحقیق بکنیم، فضای خوبیه، یا اینکه اون تعداد بیشتر شاید یک شکی ایجاد کنه که نکنه این هم با اون هست؟ بالاخره این فضا فضای خوبی هست یا فضای خوبی نیست؟
ببینید، اساساً وقتی فضای اینترنتی و فضای سایبر مطرح شد، یکی از فوایدش بالا رفتن سرعت بود. بعد افراد فکر کردن که همه چیز رو باید برد تو دامنه سرعت، اما غذا خوردن رو نباید سریع کرد. چرا؟ چون یک روند کاملاً مشخصی داره. شما اگر غذا رو نجوید و ببلعید سریعتر غذا به معده میرسه، اما حتما تو گلوتون گیر میکنه و خداوند در سیستم ما جویدن رو قرار داده. اینکه من بیام فقط به نیت اینکه سرعت ببخشم، در گذشته پدر مادرهای ما، بزرگترهای ما با یک روند خاصی ازدواج میکردن. مدت زمانی که برای شناخت هم میگذشتن 6 ماه حداقل در ابتدای داستان و 50 سال آهسته آهسته در حین زندگی، یعنی در میدان کار.
یه نکته هست، زمانهای قدیم حیطه شناخت افراد کمتر بوده. خب شاید
نه کم نبوده.
خب چند تا فامیل رو میشناختن، شهری دیگه که نمیشناختن، خب جهان رو که نمیشناختن.
درسته
که...
اینو میخوام بگم،
این فضای اینترنت ایجاد میکنه
همین مسئله رو میخوام بگم. میخوام بگم دامنه انسان ها محدود بوده دیگه، یعنی ما 7 میلیارد آدم هم نداشتیم، شهرها انقدر وسیع نبود. شما عرض و طول تهران رو شده در خیلی کوتاه زمانی میتونستی طی بکنید. اما بحث اینجاست، تو همون فضای جمعیتی کوچیک انسان‌هایی نبوده که بدون شناخت باشن. فقط شناخت رو کیا به عهده میگرفتن؟ بزرگترها، یعنی میگن با تجربه ها، یعنی پدر مادر مسئولیت شناخت، بررسی همه جوانب. چرا این کارو میکردن؟ چون میدونستن جوان اونها احتمالاً به خاطر بی تجربه بودن بلافاصله وابسته میشه و تصمیم میگیره و همه جوانب رو نمیبینه. حالا بالاخره مشکلاتی داشت، نیاز به اصلاح داشت، اما ازدواج هاشون یه حسنی داشت. با همه مشکلاتی که داشتن و سختی‌هایی که داشتن 50 سال طول میکشید با 10 تا بچه، نه با 2 تا بچه که تازه یه دونش هم الان میگن ناخواسته است، نه با 10 تا بچه، اونم با همون شناخت کم که ما میگیم شناختشون هم زیاد بوده، تازه زمان خوبی هم برای شناخت میگذاشتن، تازه شناختشون حقیقی بوده نه فضایی و مجازی. اما اومدیم در ازدواج‌های حال حاضر، دختر پسر رو در سطح جامعه گفتن ما برای اینکه همدیگر رو بشناسیم باید همدیگر رو ببینیم. گفتیم خب شما همدیگر رو ببینید، اما پدر مادراتون هم تو جریان بذارید، بذارید اونها هم نظر بدن. گفتن نه، مخفیانه انجام شد. لذا الان اکثر روابط تو سطح جامعه معمولا مخفیانه است. حالا بحث اینجاست، دو تا جوان وقتی کنار هم قرار میگیرن، به تعبیر حدیث نفر سوم که حتما شیطانه دیگه، یعنی رسما داره زمینه‌های ایجاد می‌کنه برای یک انتخاب نادرست، چون اصلا خانه برانداز اگر درست انتخاب نشه. اینها شروع میکنن با اذهان و توهم ها و وعده های بلند مدت که هنوزم آمادگیشو نداره. شما تصور کن یک پسر 20 ساله داره وعده ای میده به دختر خانم 16 ساله ای که هنوز حتی تصورش هم برای اون غیر ممکنه، اما با همین وعده ها دختر 16 ساله رو داره میاره تو بستر رفاقت و دوستی و ادامه. آروم آروم عواطف فعال میشه. این شناخت جدن داره سریع انجام میشه؟ نه. چرا؟ چون علی‌الظاهر 3 سال طول میکشه، نه 6 ماه قدیم. در قدیم بزرگترها زود شناختشون پر میشد. چرا؟ چون چند نفره، یه مادر یه پدر، همه جوانب رو بررسی میکردن. اما الان 4 سال 5 سال 7 ساله با هم دوستن و هنوزم که هنوز مطمئن نیستن میتونن با هم ازدواج کنن یا نه، فقط همدیگر رو دوست دارن و برای دوست زندگی مشترک دوست داشتن خشک و خالی به درد نمیخوره. چرا؟ من شناخت هم نیاز دارم، چون قراره با او زندگی کنم. بعد اینها بعد از 7 سال ازدواج میکنن، در کوتاه‌ترین زمان مشکلات عدیده زندگی پیدا میکنن، نه مالی و اقتصادی ها، نه اصلا مالی و اقتصادی نیست، با خودشون مشکل دارن، با خودشون درگیر میشن، نگاه‌های بد، بدبینی‌ها، افکار بد، ذهنیت‌ها، انحصارطلبی‌ها، حسادت‌ها، دیگه مشکلات عدیده‌ای که زیادم هست بخوایم به زبون بیاریم، همه اینها تو اونجا دیده میشه و اینها اکثرا منجر به طلاق میشه. آیا ما زمان شناختی که گذاشتیم چقدر تو شد؟ 10 سال. حالا در فضای مجازی بیشتر طول میکشه. ما خواستیم این روند شناخت رو سرعت ببخشیم، یادمون رفت که همه چیز رو نباید به این سرعت انجام داد. زندگی مشترک یعنی زندگی دو انسان با تفکرهای مختلف، شخصیتهای مختلف، اقوام و سنتهای مختلف، و همه اینها شناختنش باید به آهستگی و آرامی صورت بگیره. افراد مختلفی باید نظر بدن، اما در دنیای مجازی من دارم با یه دختر یا یک پسر چت میکنم و پیشنهاد ازدواجی یا یک وبلاگی سایتی مسئول آشنا کردن من شده، هزینه ای از من میگیره، 5 تومن، 10 تومن، 15 تومن، 50 تومن از من میگیره و کیس هایی رو به من پیشنهاد میده، من با اونها ارتباط برقرار میکنم، خودم رو معرفی میکنم شناسنامه وار و در مورد ویژگی هامون میگم. اما بحث اینجاست که واقعیتش اینه خیلی از این ویژگی هایی که دارم میگم بلوفه، واقعی نیست. از اون طرف دارم واقعی بیان میکنم، نمیدونم طرف مقابلم چقدر واقعی داره بیان میکنه. آروم آروم به هم عادت میکنیم. چرا؟ چون یک ابزار دیگه، من بهش مراجعه میکنم، اون در اس آیدیشو باز میکنه، من سلام میدم، مجدد آروم آروم به هم وابسته میشیم، وعده هایی میدیم و همون قول و قرارها در فضای واقعی، در فضای مجازی شکل میگیره.
و در انتهای کلام شما این ازدواج ها رو خوب میدونید یا بد؟
من یه جمله فقط میخوام بگم خدمت شنوندگان عزیز. من که تو فضای اینترنتی نرفتم این کار رو بکنم، اما یه چیزی رو دیدم، ته داستان همه اینا بودم، هم اولشون بودم هم آخرشون. توی یه فضایی نشستم با دوستانم، از تمام دوستانم که مرکز دارن، دفتر دارن، نظرسنجی کردیم، اطلاعات گرفتیم، یه چیزی رو خوب فهمیدیم، اینا به نتیجه نرسیده. لذا با آماری که ته خط داریم وقتی نگاه میکنیم بینیم 67% طلاق داریم، بعد اکثر اینها دوچار مشکلات میشن. وقتی من پشت تلفن مکررن صدای گریه میشنوم، وقتی مکررن نگاه بدبینانه میشنوم، وقتی آزارها و اذیتها رو میشنوم، وقتی میشنوم که در دادگاه با یه بچه دارن میرن میان، چجوری با هم آشنا شدی، در خیابون، در میدون، در فضای اینترنتی، لذا برمیگردم میگم طبق آماری که دارم اصلا به نتیجه نمیرسه. برگردید شناخت صحیح حقیقی درست، اونم با نظارت یک فرد با تجربه یا چند فرد با تجربه انجام بدید، نه در فضای سایبری بدون نظارت خودخواهانه برید جلو و خودخواهانه رونده شید.
بیشتر کی آسیب دیده؟ زن یا مرد؟
زنها.
زنها.
چون مردها معمولا مدی گفتم کلی بینن، ترکیبشون خوبه، اما زنها معمولا سوزنشون روی موضوع گیر میکنه، تا یه سلام خوب میشنون تمام دنیاشون قشنگ میشه، اما مردها با یک سلام دنیاشون قشنگ نمیشه
و زودتر خودشون رو هماهنگ میکنن با محیط بعدی خودشون.
مردها تنظیمشون خیلی خوبه، دخترها معمولا فریب میخورن.
ممنونم از حضورتون در برنامه
تبیان.net، گنجینه صوتی.